بخش چهارم، جایی برای رفتن نداشتم. خانه من که خالی بود، پس چرا به خانه بروم؟ مادر که به خانه مادر بزرگ می رود، پدر هم یا در شرکت است یا با رفقایش در گردش. چرا فقط من به خانه بروم؟ سرگردان در خیابانها قدم می زدم. حتی چند بار هم به فکرم رسید که فرار کنم، از آن خانه لعنتی فرار کنم و بروم جایی که هیچ کس مرا نشناسد، دست هیچ کس هم به من نرسد. اما وقتی که چند جوان با ماشین‌های شیکشان برایم می ایستادن یا بوق می زدن، این راه هم به نظرم مناسب نیامد. عواقبش از همین حالا معلوم بود. حالا دست کم اگر پدر و مادر نداشتم، اما شخصیت، شرافت و آبرو داشتم. بعد از فرار حتی اینها را هم از دست می دادم. آن وقت دیگر هیچ چیز نداشتم. وقتی به خانه رسیدم شب بود. نمی دانم چگونه به خانه رسیدم. فقط زمانی سرم را بالا آوردم و متوجه شدم که جلوی خانه ایستادم. هوا تاریک بود و خانه خالی و سوت و کور. با همان لباس ها افتادم روی تخت. چشمهایم را بستم تا کمی آرام شوم. در همین موقع به یاد اطلاعیه اردوی دانشگاه افتادم. از بس اعصابم ناراحت و افکارم آشفته بود، زمان اردو را فراموش کرده بودم. شاید هم به همین علت بود که وقتی اطلاعیه اردو را دیدم توجهم را جلب نکرد. اصلا آن موقع چنین سفری برایم مهم نبود، اما حالا نه. بیشتر از همیشه به چنین اردوی احتیاج داشتم. جایش برایم مهم نبود، فقط دلم می‌خواست بروم. بالاخره هم اینقدر به فکرم فشار آوردم تا اینکه یادم آمد تاریخ حرکت صبح فرداست. بعد از آن بود که با خیال راحت و فکری آسوده خوابیدم. این آسودگی با خوابی که دیدم ادامه پیدا نکرد. عجیب و تکان دهنده بود. ترسیده بودم. انگار از مادر فرار می کردم. هیچ راهی برای فرار نداشتم به جز یک بالون. دلم می خواست می توانستم سوارش شوم. می توانستم پرواز کنم و از زمین دور شوم. میان آن ابرهای پشمکی و آسمانی که متعلق به پرنده ها بود بروم. ترس مثل بندی پاهایم را بسته بود. چیزی بود که دلم را آشوب می کرد. اگر دچار حادثه شوم چه؟ راه دیگری هم نداشتم. باید سوار می شدم. باید می رفتم. باید پرواز می کردم. از این زمین دور می شدم. حتی از پدر و مادر هم دور می شدم. دلم می خواست بدانم در آسمان بودن چه حسی دارد. بی معطلی خودم را به بالون رساندم. به محض رسیدن و سوار شدن، بالون از جایش حرکت کرد. هرچه بالون بالاتر می رفت، احساس ترس و تردید من هم کمتر می شد. آن پایین همه چیز کوچک و کوچک بود. حتی فاصله ها هم کم می شد. به خصوص فاصله بین پدر و مادر که هر لحظه کمتر می شد. خورشید را دیدم که مرتب به او نزدیک می شدم. نزدیکتر و نزدیکتر. هرچه بالون بالاتر می رفت به خورشید نزدیکتر می شد. دلم از شادی و خوشحالی مالش می رفت. کاش مادر می دید که چقدر به خورشید نزدیک شده ام. دوباره پایین را نگاه کردم. مادر داشت از جلوی چشمانم محو می شد. ترس برم داشت. دلم می خواست مادر کنارم بود، اما او پایین بود و دستم به او نمی رسید. هر لحظه بیشتر از جلوی چشمانم محو می شد. با تمام قدرت فریاد زدم.
مادر! مادر!
از صدای خودم بیدار شدم. صبح که بیدار شدم، پدر رفته بود. آشفتگی تخت خواب نشان می داد که پدر آخر شب به خانه آمده و صبح زود رفته است. با عجله ساک و لباسهایم را جمع و جور کردم. خواستم در یادداشتی همه چیز را شرح دهم، اما حس خاصی مانعم می شد. حالا که آنها به فکر تو نیستن، تو هم به فکر آنها نباش. بگذار نگرانت شوند، بلکه کمی تنبیه شوند. ساکم را برداشتم و با عجله از خانه بیرون زدم. یادداشتی هم گذاشتم. من به مسافرت می روم. فقط همین. وقتی به دانشگاه رسیدم فقط مسئولان اردو آمده بودند. به یکی از آنها گفتم که برای ثبت نام اردو آمده ام. کمی جا خورد. امروز که دیگه روز حرکته، نه روز ثبت نام. ثبت نام 10 روزه که تموم شده. حالا اگه امکان داره لطفی بکنید ببینید راهی هست که من برنگردم. باشید تا ببینم میشه فکری براتون کرد یا نه. فعلا اسمتون رو جزو ذخیره ها می نویسم. اگر شانس بیارید و 2 نفر از کسانی که ثبت نام کردن نیان، اون وقت میتونید با بقیه همراه بشید.
چرا 2 نفر؟
برای اینکه 1 نفر دیگه قبل از شما اسمش رو در ذخیره ها نوشته. شما 1 گوشه منتظر باشید تا ببینم چی میشه.
ساکم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. روی یکی از نیمکت های محبت نشستم تا ببینم سرانجامم چیست. فکر زندگی گذشته و آینده مبهم چنان مرا مشغول کرده بود که اصلا متوجه گذشته زمان نشدم. کم کم دیگران هم آمدند. مسئولان اردو به همه طرف می دویدند. در آن میان یکی بود که خیلی از کارها به او ختم می شد. همیشه هم اطرافش شلوغ بود. یکی صدایش کرد فاطمه. فهرست اسامی هم دست او بود. دورش شلوغ بود. خوشم نمی آمد که من هم جلو بروم، اما دلم می خواست زودتر وضعیتم مشخص شود. دلشور عذابم می داد. تصمیم خودم را گرفتم و رفتم جلو.
بالاخره تکلیف من چی شد؟
این را بلند گفتم، آنقدر بلند که خودم هم از صدایم تعجب کردم، اما فاطمه اصلا از صدای بلندم جا نخورد.
چی شده عزیزم؟
از این همه خون سردیش لجم گرفت.
بالاخره منو میبرید یا نه؟ خانم مریم عطوفت، چند لحظه اجازه بدید.
و بعد برگشت به سمت دختری که تا قبل از رسیدن من باهاش حرف میزد.
سمیه جان، منم میدونم که راننده گفته ماشین مشکل داره، گفته اگر عیبی هم پیدا کنه مسئولیتش با اون نیست، ولی چی کار میشه کرد؟ دیگه حالا برای عوض کردن ماشین یا هر کار دیگه دیره.
دختری که اسمش سمیه بود همانطور که به حرفهای فاطمه گوش میداد کمی چادرش را جمع کرد. پسری از کنار ما رد میشد که نگاهش بیشتر به یک مگس مزاحم میماند تا نگاه. فاطمه دوباره به سمت من برگشت.
و اما شما خانم عطوفت، اسم شما جزو ذخیره هاست، باید منتظر بشین تا بچه ها سوارشن. اون وقت مشخص میشه که جای خالی داریم یا نه. اگه جای خالی داشته باشیم خوشحال میشیم که در خدمت شما باشیم.
صدای تون و عجولانه یک نفر دیگر صحبت های فاطمه را قطع کرد.
فاطمه، آقای پارسا میگن پس چرا معطل هستید؟ بچه ها سوارشن راه بیفتیم. اگه دیرتر بشه ممکنه به اشکال بخوریم.
فاطمه در حالی که زیر لب غرغر میکرد از کنار من رفت.
خوبه که بیشتر تقصیران به گردن خودشونه.
دوباره تنها شدم. ساکی را که روی شانه‌ام بود پرتاب کردم روی زمین. همون وقت بود که دختری توجهم را جلب کرد. نمیدانم به خاطر تنهاییش بود یا رنگ و مدل مانتویش. من خودم یک مانتوی این شکلی داشتم که برای عروسی دختر دایی رضا خریده بودم. بابا هیچ وقت نمی گذاشت آن را در دانشگاه بپوشم. می گفت این مانتوها مخصوص مهمانی رفتن نه دانشگاه. نگاهش به جای مبهمی خیره بود. نگاهش برایم آشنا بود، اما چیزی به یاد نیاوردم. دختر هم خیلی زود از جلوی نگاهم رد شد. فاطمه جلوی در اتوبوس ایستاده بود و با حرارت با کسی حرف می زد. رفتم جلوتر و رسیدم به او. گفتم خانم تا کی باید صبر کنم؟ این بار دیگر صدایم بلند نبود. بغض کمی هم صدایم را گرفته بود. فاطمه باز هم لبخند نرمی زد و گفت
الان وضعیتتون مشخص میشه. اون خانمی هم که اسمش جلوی شما بود اومده.
ولی من الان 3 ساعته که اینجا معطلم. اون تازه اومده.
به هر حال اسمشون جلوی شماست. در صورتی که تا پیش از این اسمتون در ذخیره ها هم نبود.
فاطمه برگشت طرف دختری که کنار دستش بود.
بیا عاطفه جان،
شما این فهرست رو بگیر، ببر توی اتوبوس، یه آمار از بچه‌ها بگیر، ببینم کیا نیومدن تا تکلیف دوستامون هم مشخص بشه.
و برگشت سمت من.
راضی شدی عزیزم؟ الان همه چیز معلوم میشه.
عاطفه دختری که رفته بود داخل اتوبوس آمد دم در ایستاد و از همانجا فریاد زد:
فقط یه نفر نیمده.
و خیلی تون از پله‌های اتوبوس جست زد پایین. با آن قد و قامت ریزش حرکاتش بیشتر به پسرها میرفت تا دخترها. دوید و آمد کنار ما.
خاله جون یه نفر جا داری؟
برای اولین بار از وقتی دیده بودمش فاطمه ناراحت شد. این را از نگاهش فهمیدم و چروک های پیشانیش، ولی دلیلش را نمی فهمیدم. البته خیلی هم طول نکشید. فاطمه گفت:
حالا ما دو نفر ذخیره داریم و فقط یه جای خالی.
عاطفه همانطور که با فهرست اسامی بازی می کرد ادامه داد:
پس فقط یکیشون رو می تونیم ببریم؟
انگار نمی توانست آرام بگیرد.
بله، ولی کدوم یکی رو؟
سکوت عاطفه و فاطمه نشانه این بود که هر دو به حل این مشکل فکر می کنند. اما این سکوت زیاد هم طولانی نشد. صدای عصبی و لحن ناراحت سمیه آن را قطع کرد.
فاطمه، مگه این خانم که اینجا ایستاده این همه وقت منتظر نبوده؟ پس چرا گذاشتی اون خانمی که تازه اومده جای ایشون رو بگیره؟
از اینکه بالاخره کسی پیدا شده بود که مرا نادیده نگیرد خوشحال شدم. اما جواب فاطمه باز هم ناامیدم کرد.
میگی چی کار کنم؟ برو پیادش کن، زائر امام رضا رو. اما فاطمه جون، این خانم از ظهر تا حالا اینجا ایستاده، کلی ذوق و شوق داشته، حال و استراب داشته، حالا به همین راحتی ردش کنیم؟ نه. پس چی؟
سکوت فاطمه نشانه استیصال او بود. دختری که از ظهر تا حالا اینقدر دویده بود، حرف زده بود، حرف شنیده بود و مرا معطل کرده بود، داشت مستصل می شد. عاطفه می خواست با ارائه یک راه حل مسخره مشکل را حل کند.
بعد نیسون خانم افسه داشت بزنیم بیاد پای، بگویم خودشو هر دو تا با هم دیگه توافق کنن تا یکیشونو ببریم.
سمیه بازوی فاطمه را گرفت و کشید طرف اتوبوس.
تو اصلا بیا ببین اون با چه وضعی و چه شکلی توی اتوبوس نشسته. بوی عطرش همه جا رو گرفته. ببین اصلا ما تا آخر اردو میتونیم با اون کنار بیایم؟